در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم، خداوند تبارک و تعالی، و با سلام و صلوات بر بهترین خلق خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک او. سلام میکنم به یکایک شما دوستان خوبم با ادب، احترام و تواضع. در واقع برنامه خودتون هست که تقدیمتون میشه. من خوش آمد میگم به همه کسانی که الان دارن برنامه سمت خدا رو میبینن. عرض ادب میکنم و عرض سلام و احترام به محضر ارزشمند کارشناس گرانقدرمون، سرکار خانم نیلچیزاده عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت شما و خدمت همه خوبانی که قلبشون به یاد خداوند آرامش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم. دوستان خوبم، اگر خاطرتون باشه هفته گذشته رو ما اختصاص دادیم به پاسخ به پرسش‌های ارزشمند شما، اما مدار اصلی برنامه ما و گفتگوی اصلی ما محورش در مورد آسیب‌های اخلاقی در خانواده بود. در این محور موضوع ما بی‌انصافی بود که سرکار خانم نیلچیزاده عزیز دو هفته گذشته توضیحاتی رو دادن. من از ایشون خواهش می‌کنم که در این مورد بیشتر برای ما توضیح بدن و بحث بی‌انصافی رو ادامه بدیم با حضور ارزشمند ایشون. شما هم سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. 20303 از همین الان فرصت دارید. هر سوالی، پیشنهادی و انتقادی دارید به برنامه لطفاً با ما در میون بگذارید از طریق سیستم پیام کوتاه با شماره 20303. متشکرم. بفرمایید. بسم الله.
گفتیم که در حقیقت انصاف یه معیار واقعی داره و قلب ها به سمت انصاف حرکت میکنه. همه دوست دارن آدم های منصف رو، اما چجوری متوجه شیم که خودمون نمره انصافمون چنده و اگر خواستیم آدم منصفتری بشیم چی کار باید بکنیم؟ یه فرمول و یه معیار دقیق هست که اگر این رو خوب بهش دقت بکنیم قطعا توانمندی هامون بیشتر میشه. اون فرمول اینه که هر چیزی رو که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند و هر چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. بعضیا این کلام رو که کلام ارزشمند اهل بیت علیهم السلام هست گاهی اوقات امکان داره توی فهمش اشتباه مصداقی بکنن. یعنی این که مثلا کسی خودش از یه غذایی خیلی خوشش میاد، بعد اون غذا رو فکر کنه که چون خودش خیلی دوست داره حالا هم قرار انصاف داشته باشه به بقیه هم باید بده. نه، منظور این نیستش که هر چیزی رو که سلیقه شما و احساس شما بهش پوان مثبت میده اون رو برای دیگران بخواید. مقصود این هستش که شما معیار رو برای شناخت حقیقت و سلامت به گونه‌ای قرار بده که چجوری دوست داری مردم با شما رفتار کنن، دوست داری چجوری در موردت حرف بزنن، دوست داری وقتی که اشتباه میکنی چجوری در موردت قضاوت کنن، همونجور در مورد دیگران هم به همین شیوه عمل کن. اگر کسی این روحیه رو در خودش ایجاد بکنه، یعنی دیگران رو مثل خودش نگاه کنه، این روحیه موجب میشه که این آدم به گناه کشیده نشه. چجوری؟ ببینید، وقتی که ما از دست کسی خیلی دلخور میشیم و نتونیم بهش بگیم خدای نکرده به غیبت کشیده میشیم، درسته؟
کاملا.
اما چرا اگر فکر کنیم که او هست نمیتونیم به این شکل در موردش حرف بزنیم؟ چون میگیم که خب ناراحت میشه، دلخور میشه، بعد برامون مشکل پیش میاد،
حیا میکنیم از
دقیقاً. این حیاء خودش خوبه، ولی بد جایی داریم خرجش میکنیم. یعنی داریم اشتباهی که میکنیم اینه که انصاف رو یادمون رفته. اگر من در پشت سر کسی به گونه ای حرف بزنم که در حضورش، من آدم منصفیم در حضور او، خب خانم ما خیلی آدم های صریح هستیم، در حضورش هم هر چی دلمون بخواد بهش میگیم، نه این در حقیقت باز یه بی‌انصافی دیگه است. بی‌انصافی اینه که آیا شما دوست داری که عیب شما رو خیلی صریح و رک بهت بگن، یا دوست داری بهت کمک بکنن که عیب خودت رو بشناسی و اصلاحش بکنی. چرا مردم از انتقاد فرار میکنن؟ چون انتقاد گاهی اوقات خیلی وقتا گزنده، رک، صریح و یکمی هم حتی غلیظ‌تر میشه با نیش و کنایه همراهه. پس توی فرمول انصاف این رو دقت بکنیم. انصاف در حالتی هستش که من دیگران رو عین خودم ببینم، مثل خودم ببینم. اگه دیگران رو مثل خودم ببینم، اون وقت حتی اگر کسی در حق من بی انصافی کنه، من دیگه نمیتونم در موردش بی انصافی کنم. اینو مهمترین فرمولیه که بهش میرسیم. به خاطر همین اهل بیت به ما یاد دادن بالاترین درجه انصاف مال کسیه که در حق کسی که بهت ستم کرده بتونی انصاف داشته باشی. اگر من با آدمی که خیلی رابطم خوبه انصاف و رعایت بکنم، کار سختی نکردم. خیلی طبیعیه، چون او رو دوست دارم در حقش سعی میکنم انصاف داشته باشم. اما اگر ازش دلخور باشم، اگه در حق من رو خورده باشه، آیا در این صورت من میتونم باهاش انصاف داشته باشم؟
اینجا انصاف به معنی بخشیدن طرفه.
قبل از بخشیدن اینه که من بفهممش. همه را فهمیدن همه را بخشیدن است. اگر من بتونم احساسش رو، فکرش رو و مشکل او رو بفهمم، حالا هم میتونم به حل مسئله او کمک بکنم و هم مسئله خودم. در حالی که ما همیشه خودمون رو در مدار قضاوت قرار میدیم نسبت به دیگران و همیشه دیگران رو محکوم میکنیم، مثلا هم میگیم یه تنه به قاضی رفتن آدم رو راضی برمیگردونه.
درست.
یعنی من وقتی که خودم رو فقط محق ببینم و حق دیگری رو نبینم، پس طبیعیه که قاعده انصاف تو زندگیم گم بشه. نگاه کنید، وقتی که یه آقایی در مورد خانومش دچار کم انصافی بشه، امکان داره چه رفتاری داشته باشه؟ امکان داره که زحمات او رو ندیده بگیره.
بله. و احیانا از حقوقی که مربوط به بانوان هست رو ندید بگیره.
بله. و احیانا در قبال کمکاری یا ضعف‌هایی که در خانومش هست شروع کنه به جای اینکه فقط خوبی‌های او رو ببینه، بدی‌هاشو ببینه، اشکالاتشو ببینه. نمیگیم اشکالات نیست، هست، ولی این اشکالات رو فقط ببینه و اونها رو مطرح بکنه، این دچار کم انصافی شده، نمره انصافش اومده پایین. گاهی اوقات انقدر کم انصافی میشه که به ظلم قطعی تبدیل میشه. و به همین ترتیب یه خانم در مورد همسرش، وقتی که فقط بدیا و اشکالاتش رو میبینه، دچار بی انصافی داره میشه، دچار کم انصافی داره میشه. آدمی که میتونه در دیگران به ازای بدیهاشون خوبیهاشون رو ببینه و کمکشون بکنه که با خوبی‌هاشون به بدی‌هاشون پیروز بشن، این آدم روحیه انصاف رو تونسته تو خودش پرورش بده. این اون نوع مثبت‌اندیشی توحیدی و الهی و آسمانیه که اهل بیت به ما یاد دادن، که شما بتونید در دیگران نقاط قوتشون رو هم ببینید، فقط نقاط ضعفشون رو نبینید. یک، دو، نقاط ضعف خودت رو هم ببین. این دوتا معیار خیلی به ماها کمک میکنه که ما تو مدار انصاف حرکت بکنیم.
اگر طرف مقابل از انصاف شما سوء استفاده کرد چی؟
مثلا چی کار کنه؟
ببینید، من یه روایتی خوندم دیروز که برای برادر مؤمنت کار رو انجام بده، ولی اگر احساس کردی او داره تو رو به بیگاری میکشه، دیگه این کارو نکن.
آها، ببینید، البته این بیگاری یه مسئله است. نگاه کنید، اهل بیت به ما اینو یاد دادن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که با عموم مردم انصاف داشته باش. یعنی اصلا به دینش کاری نداشته باش، به اینکه چقدر آدم خوبیه یا بده کاری نداشته باش. یه انسانی که خداوند لباس انسانیت به تنش پوشونده، باهاش انصاف داشته باش. یعنی اگرم بهت ظلم کرده زیادی روی نکن، اما با مؤمنها ایثار بکن. یعنی اگر اهل ایمانه، حتی اگر میتونی از حق خودت هم بگذر. خب اینی که شما میفرمایید یه پله بعد از اینه، در حقیقت آسیب شناسی ایثاره که شاید توی برنامه‌های بعدی انشاءالله بتونیم بهش برسیم. زیاده روی در محبت میتونه چه مشکلاتی رو ایجاد بکنه که جز آسیب‌های اخلاقی خانواده است. اگر من به کسی زیادی محبت بکنم، مثل این میمونه که به یه گلدونی زیادی آب بدم. آیا کمک کردم به اون گلدون؟ نه، فقط ریشه هاش پوسید، خراب شد. همینجور که ما در تو با بچه هامون، در تو با کسایی که دوست داریم، گاهی اوقات انقدر زیاد بهشون محبت میکنیم که اونا رو دچار نابسامانی میکنیم،
از رشد و تکاملشون میندازیم.
دقیقاً. و یک دسته از مشکلات ما در تو با نوجوانا و جوانامون و توی روابط عاطفی نزدیک
دقیقا همین افراط در محبته. حالا ببینید وقتی که من افراط در محبت کرده باشم علائم و نشانه هایی داره. یکی از نشانه هاش اینه که طرف مقابل روحیه طلبکاری پیدا میکنه، یعنی میگه که خب کردی تا حالا کردی باید بازم بکنی، وظیفه
بوده، یعنی در واقع محبت تبدیل به وظیفه میشه.
دقیقاً. و دیگه قدردان نیست. در این حالت معلوم میشه که من در حقیقت فرمول های مهر ورزیدن، هنر مهر ورزیدن رو بلد نبودم. نه اینکه من اینجا در حقیقت اومدم ایثار کردم. ایثار در جایگاهیه که اون نیاز داشته باشه. وقتی که این گلدون به این آب احتیاج نداشت، شما در جایی خرج کردی که اصلا اون نیاز جدی نداشت. چرا انقدر زیاد روی کردی؟ همونجور که کم گذاشتن رو خدا خیلی جدی جلوش وامیسته، میفرماید که بلا تخسر المیزان. آیا آدم ها حواستون باشه، کم فروشی نکنید، کم فروشی در محبت نکنید، کم فروشی در نقش والدینی خودتون نسبت به بچه ها نکنید، کم فروشی در این که نسبت به پدر و مادرتون احترام داشته باشید، نسبت به معلمتون، نسبت به هر کسی این کم فروشی رو نکنید. از اون طرف هم خدا میگه حواستون باشه که زیاده روی نکنید. زیاده روی کردن هم موجب میشه که شما رو دچار عدم تعادل کنه. گفتیم بارها انسان مؤمن انسانی که در مسیر تعادل حرکت میکنه. خب حالا برگردیم به فرمول انصاف. پس آدم منصف کسیه که دلش میخواد با دیگران چجوری رفتار بشه. به دل خودت رجوع کن، دوست داری با تو چجوری برخورد بشه، دوست داری که عزیز و محترم باشی، دوست داری اگر اشتباهی داشتی مورد بخشش واقع بشی، دوست داری اگر اشتباهی کردی بهت کمک کنن اشتباهی تو جبران کنی، دوست داری که اگر در حقیقت اشتباهی رو کردی مدام به روخت نکشن،
خطایی تو رو به روخت نکشن،
دقیقا همین رفتار رو در قبال دیگران داشته باش. این روحیه چه ویتامینی داره؟ خب ما این کارا رو کردیم، چه اثری داره؟ یه اثری که خیلی جدی اصطلاحاً گارانتی نامه داره، تضمین شده، این هستش که آدمی که اهل انصاف باشه دیگران داوری و حکم او رو میپذیرن. آدمای منصف آدمایی هستند که صاحب نفوذن در دیگران. کسی که در مورد خودش انصاف داشته باشه، چون ما سه مدل انصاف داریم. انصاف در مورد خودمون، یعنی وقتی من اشتباه میکنم شجاعت اینو داشته باشم که عذرخواهی کنم. این روحیه گاهی اوقات ما میبینیم تو خانواده ها ضعیفه، به خصوص اگر کسی حس بکنه که اگر من عذرخواهی بکنم نشأنم میشکنه، پدر یا مادر. بچه‌ها وقتی که توی سن جوانی هستن فکر می‌کنن اگر عذرخواهی بکنن خب لابد بعد از این دیگه همه میخوان تنبیهشون بکنن یا توبیخشون کنن یا منتظر اینن که مدام ازش بهانه بگیرن. فرهنگ عذرخواهی بین ماها متاسفانه ضعیفه. یکی از دلایلش اینه که روحیه انصاف نسبت به خودمون ضعیفه. ما شجاعت اخلاقیمون در عذرخواهی کردن کمه. فکر می‌کنیم اگر عذرخواهی بکنیم حالا همه رو از خودمون طلبکار کردیم. نه، بذار اصلا خودمونو بزنیم به راه تقافل، بگیم ما ندیدیم. این یکی از اون اشتباهات بزرگه. به خاطر همینم گاهی اوقات توی روابط عاطفی نزدیک شما می‌بینید که دچار مشکل میشن افراد. دو نفر که با همدیگه سالیان سال دوست بودن به خاطر بی‌انصافی که در حق همدیگه می‌کنن رابطه‌شون گسیخته میشه.
و از همون طرف که شاید برای خودمون عذرخواهی کردن رو سخت می‌بینیم، از دیگران انتظار داریم خیلی راحت از ما عذرخواهی کنن.
دقیقاً. یعنی چیز رو از دیگران توقع داریم که خودمون انجامش نمیدیم. و این همون بی‌انصافی یا کم انصافیه. در روایت داریم کسی که اهل انصاف باشه دوستان زیادی پیدا میکنه. و کسی که اهل انصاف باشه دومین اثر مثبت و دومین ویتامینی که تو زندگیش میاد روز به روز عزیزتر میشه. بذارید من این روایت رو از امیرالمومنین علیه السلام بخونم.
بفرمایید.
ایشون میفرمایند که الا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. الا تو زبان عربی با همزه معنیش اینه که آگاه باشید، یعنی مردم خیلی ها اینجا حواسشون پرت میشه ها. این تابلو رو امیرالمومنین داره براتون کاملا واضح میکنه که بعدن نگید ما نمیدونستیم. آگاه باشید، هوشیار باشید، خوابتون نبره تو روزمرگی های زندگی. کسی که انصاف با مردم رو پیشه بگیره، یه کاسبکار، یه فردی که در حقیقت تو اداره کار میکنه، یه مراجعه کننده، فرقی نمیکنه، هر کسی تو هر موقعیتی که هست انصاف داشته باش. یعنی خود تو جای طرف مقابل بذار، ببین آیا اگر تو بودی حق به خودت میدادی این کار رو انجام بدی؟ البته تو مدار حق الهی دیگه. امیرالمومنین میفرمایند که هیچ انصافی رو به خرج نمیده مگر اینکه خدا عزتش رو اضافه میکنه. بین مردم عزیز میشه، خواستنی میشه. آدمایی که اهل انصافن تو دل دیگران جا باز میکنن. اگه پدر و مادرها میخوان تو دل بچه‌هاشون جا باز کنن، اگر مادر شوهرها و مادر زنها میخوان تو دل عروس و دامادهاشون جا باز کنن، اگر عروس‌ها و دامادها میخوان تو دل خانواده همسرشون جا باز کنن، اگر کارمندا دلشون میخواد که تو دل مراجعه کننده و رئیس و مسئولین جا باز کنن، اگر هر کسی تو هر جایی که هست میخواد عزیز بشه، امیرالمومنین فرمولو بهش یاد میده، میگه انصاف داشته باش. همون جوری که به خودت حق میدی به دیگران حق بده، در چیزی که خداوند حق داده، نه بیشتر از اون. چون گاهی اوقات ما حقی رو به دیگران میدیم که خدا اون حق رو نداده. مثلا حق گناه کردن میدیم، حق اینو بده که دیگری اشتباه کرده باشه و بعد اشتباهش رو بفهمه. اما حق گناه کردن، بعضیا به دیگران میگن عیبی نداره، من همونجوری که خودم دلم میخواد گناه بکنم عیب نداره، بذار زنم هم گناه کنه، بذار بچه‌م هم گناه کنه، بذار شوهرم هم گناه کنه. نه، منظورمون این حق نیست، حقی رو که خداوند اجازه داده. خب این به معنی یک نکته. امیرالمومنین علیه السلام توی نامه‌ای که به مالک اشتر دارن می‌فرمایند که حواست باشه انصاف رو نسبت به مردم و نسبت به خدا رعایت کن. پس اون انصاف در مورد خودم قرار بود داشته باشم، یعنی من خیلی جدی با خودم بیرودرواسی باشم، انصاف در حق خودم، خودم رو نقد کنم بدون اینکه دچار وسواس شم، دچار بدبینی بشم. واقعا اشتباهی که دارم به خودم میگم آره من اشتباه دارم، هی نخوام اصطلاحا ماسمالیش بکنم. در مورد انصاف در حق خداوند چیه؟ یعنی اون چیزی که خداوند حلال کرده حلال بدون، اون چیزی که خدا حرام کرده حرام بدون. جلوتر از چراغ قرمز خدا حرکت نکن، بیشتر از خدا در حقیقت دلت برای خودت و برای دیگران نسوزه. و انصاف در حق مردم، اینکه اون چیزی که حق دیگران هست و تو میتونی عطا بکنی بهشون و ادا بکنی، نسبت به اونها هم دقت بکن. اما گاهی اوقات امکان داره که ما همونجور که شما فرمودید نسبت به بعضی از افراد بی‌انصافیمون یهو گل بکنه. مثلا ببینید تو خانواده‌ها بی‌انصافی نسبت به مادرها رایج‌تره تا نسبت مثلا به پدرها. چرا؟ چون مادر عموماً اهل محبت کردنه، به طور طبیعی، غریزی، فطری و ارادی محبت بیشتری میکنه. برای همین امکان داره پدر خانواده، بچه ها و دیگران یادشون بره که این مادر حق این رو داره که به در یه محدوده الهی به حقوق خودش بپردازه، به رشد فکری خودش، به رشد اجتماعیش، به سلامتش بپردازه. گاهی اوقات امکان داره مثلا شاگردان نسبت به معلمشون بی‌انصاف شن، چون معلم معمولا اهل گذشته. حالا معلم که میگیم از آموزگار دبستان گرفته تا اساتید محترم دانشگاه، چون حس میکنه معلم قرار جواب سوالاشو بده، حتی فرصت نمیده یه چایی مثلا معلمش بخوره، میگه نه من شما رو کجا پیدا کنم، من سوالمو از شما بکنم.
خب این که محبته، اینو بی انصافی نذارید.
نه این کم انصافی اتفاقا، جالبیش به همینه. ببینید وقتی که من یادم بره که قرار شد من همیشه خودم رو جای طرف مقابل بگذارم، فقط جای خودم نباشم، همزمان هم جای خودت باش هم جای طرف مقابل. یه مادر شوهر موفق، مادر شوهریه که خودش جای عروسش بذاره، ببینه آیا دوست داره تا این اندازه در زندگیش در حقیقت وارد جزئیات بشن افراد. اگه دوست نداره خب کنار بکشه، اگه دوست داره این مدلی بهش بگن. خب اینها ببینید اون فرمول‌هایی که ما باید نسبت بهش دقت بکنیم. مثلا طبیعیه، طبیعیه به معنی درست نیست، به معنی غلط رایجه. غلط رایجه که کسی که یه قدرتی در اختیارش باشه در مقابل کسانی که زیر دستش محسوب میشن خیلی لازم نباشه انصاف و رعایت کنه. میگه خب من رئیس مثلا این شرکتم، من مثلا
هر تصمیمی بگیرم مجازم،
من مدیر عامل مثلا این مجموعه‌ام، من رئیس این مجموعه‌ام، هر تصمیمی من بگیرم باید اجرا بشه. بله درسته، اما آیا واقعا به انصاف عمل کردی؟
یه مطلبی خانم نیلچی‌زاده عزیز، شما میدونم که پیام‌های دوستان ما رو میخونید و در واقع بعضی وقتا صحبتایی که مطرح میکنید برگرفته و انعکاس درد دلها و حرفهایی است که داخل همین پیامک‌ها برای ما دوستان میفرستند و شما هم مطالعه میکنید. اگر دقت کرده باشین توی بحث بی‌انصافی، ما بعضی وقتا از بچه‌های شکایت داشتیم که میگن پدر و مادر ما بین بچه‌ها فرق می‌ذارن. نظر شما چیه؟
ببینید من دلم میخواد بچه‌ها یه بار خودشون رو جای خودشون بگذارن، یه بار جای پدر و مادرشون. از اون بچه‌هایی که میگن مثلا برادرم یا خواهرم عزیزتر از منه، بپرسم ببین آیا ویژگی مثبتی در خواهر یا برادرت هست که به اون دلیل پدر و مادرت رو دوست داشته باشن؟ اگر هست انصاف داشته باش، اون خوبی رو تو خودت گسترش بده. مثلا پدر و مادر رو معمولا بچه حرف گوش کنتر و مطیع‌تر رو بیشتر دوست دارن
و درس خونتر، مثلا
درس خونتر رو، مؤدب‌تر رو، اصطلاحا سربراه‌تر رو. البته گاهی وقتا هم لزوما این نیستا، یعنی امکان داره مثلا من به خاطر اینکه دلم می‌خواسته دختر دار بشم و حالا پسر داشتم، حالا چون دختر دار شدم، به صرف اینکه این دختره بیشتر دوستش دارم. این یه نگاهیه که نشون دهنده اینه که من هنوز خودم رو پیدا نکردم. فکر کردم جنسیت حرف اول رو میزنه.
خب این نگاه بی‌انصافی نیست؟
چرا، این نگاه بی‌انصافیه. حالا ببینید، اون پسری که تو خونه میگه که البته این الگوی رایج نیست ولی امکان داره که به وجود بیاد، تلقی این که پسری توی خانواده بگه که پدر من یا مادر من مثلا به خواهرم بیشتر میرسه. ببین آیا خواهر تو واقعا نیاز بیشتری داره؟ شرایط جسمیش، شرایط سنیش، اقتضاهای ویژه آیا موجب شده به او بیشتر برسه؟ یا اینکه نه، به صرف اینکه این خواهرته، خب این ویژگی‌های هویتیش چیه که عزیزش کرده؟ اون هویت رو در خودت ایجاد بکن و حواست باشه که در حقیقت تو به عنوان یک انسان، انسانی که میخواد تو مدار تعادل حرکت بکنه، اگر که میخوای بی انصافی رو از بین ببری، بی انصافی خودت نسبت به دیگران از بین ببر. یعنی قاعده این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه میخوای بهت خوبی بشه تو به دیگران خوبی کن. بله، تو این خوبی کردن منت نگذار، سرزنش نکن، قطعا نتیجه مثبت رو خواهی گرفت. پس این فرمول رو جدی بگیریم. من میخوام سومین ویتامین و اثر مثبت انصاف رو عرض بکنم. اگه انصاف داشته باشیم چه فایده ای داره؟ سومین فایدهش اینه که در حقیقت ما به خداوند بیش از پیش نزدیک میشیم. باز این هم با گارانتی نامه است، یعنی با تضمین الهی که اهل بیت علیهم السلام میفرمایند. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که اگه از خودت انصاف نشون دادی، از خودت دادخواهی کردی، یعنی بدون اینکه کسی بیاد مشت تو بگیره، گفتی نه خداییش من اشتباه کردم، من در حق این شاگردم اشتباه کردم، من در حق بچم اشتباه کردم، من در حق همسرم اشتباه کردم، من در حق همسایم زیاده روی کردم، وقتی که بدون اینکه کسی مچ تو بگیره اومدی و داد دیگران رو از خودت گرفتی، خداوند تو رو ویژه به خودش نزدیک میکنه، یعنی یه جایگاه ویژه پیدا میکنی، در حقیقت قدرت تو برای اطاعت خدا خیلی بیش از پیش میشه و همه اون عوالم منفی در حقیقت فاصله میگیره از تو. چرا؟ چون تو این شجاعت رو پیدا کردی. به خاطر همین هم به ما اهل بیت یاد دادن هر کسی که انصاف داشته باشه توی زندگی شخصیش، این آدم مثل امیریه که در یک حکومتی قرار گرفته و داره به عدالت حکومت میکنه، چون در امارت وجود خودت، در مملکت وجود خودت تونستی عدالت رو اجرا بکنی، تونستی انصاف داشته باشی. خیلی از افراد نمیتونن از ما گلگی بکنن، روشون نمیشه، خجالت میکشن، دستشون نمیرسه، اما آیا تو این انصاف رو داری که خودت انصاف داشته باشی و حق دیگران رو بدی؟ پس این موقعیت رو نسبت به خودمون در حقیقت پرورش بدیم. چجوری ما آدمای منصفی بشیم؟ تو همون نامه امیرالمومنین به مالک اشتر هستش که اگه میخوای این روحیه انصاف در تو تقویت بشه، حلال خدا و حرام خدا رو جدی بگیر. یعنی در مقابل چیزی که خدا میگه حرومه، به خودت آسون نگیر، تو حراجی شرکت نکن که نه عیبی نداره، این گناه کوچولوه. گناه‌های کوچک انسان رو بی انصاف میکنه، غفلت‌ها موجب میشه که انسان بی انصاف بشه. من همچنان میخوام این نکته رو تاکید بکنم که ما به واسطه اینکه با افراد بزرگواری مواجه میشیم، موجب نشه بزرگواری اونها
ما رو به بی انصافی بکشه.
دقیقاً اصطلاحا خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. اگه تو زیاده خواهی میکنی و واقعا این آدم نمیتونه، خب تو داری بی انصافی میکنی، در صورتی که ما معمولا دیگران رو همیشه متهم به بی انصافی میکنیم. این نکات رو عرض کردم به عنوان این که ما در حقیقت مراقبت بکنیم که انصاف زکات قدرته.
درست.
اگر شما توی موقعیتی قرار گرفتی به اندازه خودت توانایی داری، بدون اینکه دیگران دنبال حقشون بیای، تو بتونی حق اونها رو بدی، در خوب حرف زدن در مورد اونها، خوبی هاشون رو دیدن، با اونها خوب معاشرت کردن و خوب رفتار کردن، تو این قدرت رو پیدا میکنی که به اون تعادل و آرامش روحی و اخلاقی برسی. اما سه گروه هم که اصلا توقع انصاف نداشته باشن، جرم اینا خوب بودنشونه. ببینید در حقیقت این نوع نگاه نگاهیه که به ما کمک میکنه، چون بعضی موقع ها آدم های خوب از خوب بودنشون پشیمون میشن، میگن آقا ما خوب بودیم دیگه نمیخوایم خوب باشیم. در روایت داریم با همچنان از حضرت امیر علیه السلام هستش، میفرمند که سه گروهن که در موردشون انصاف رعایت نمیشه، اما با یه تیپای خاص شخصیت اجتماعی اگر مواجه شن. گروه اول کسایی هن که عاقلن، آدمای عاقل با آدمای نادان که مواجه میشن توقع نداشته باشن آدمای نادان در حق اونها انصاف و رعایت کنن.
کاملا
ویژگی تو عقلته و طرف مقابل در این علم و دانایی و عقل سبکتر از توه، وزنش کمتره، توقع نداشته باشی آدمی که نادانه در حق تو انصاف داشته باشه. پس بی خودی حرص نخور، ناراحت نباش، برو به نادانیش ببخش.
درسته، کلام حضرت امیرالمومنان علی علیه السلام رو به خاطرم آوردید که فرمودند در مقابل کسی که نسبت به تو انسان نادانی هست و حرفی میزنه، بهترین راه اتخاذ روش سکوته.
دقیقاً. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی با آدمی مواجه میشی که در جهل و ناآگاهیه، با سلم و سلام از کنارش عبور کن. به خاطر همینم میگن مراقب باش که آدمهای نادان تو رو به مشاجره نکشونن. خب دومیش این که آدمهای نیکوکار، آدمهایی که نیکوکارن حواسشون باشه که از آدمهایی که اهل فجور و اهل گناهن، آدمایی که اهل حد کردن حریم‌های الهی‌ان،
انتظار انصاف نداشته باشن.
و سومون گروه کسایی هن که آدمای بزرگواریان. آدمای بزرگوار در مقابل آدمهایی که روحیه پستی دارن، هنوز به یه رشد هویتی نرسیده. اصطلاحاً آدمهای کریم از آدمهای لئیم توقع انصاف نداشته باشن. اگر در طرف مقابلت ویژگی از نادانی، ویژگی از عدم رشد یافتگی و ویژگی از اهل گناه بودن دیدی، خیلی توقع نداشته باش که باهات انصاف داشت.
متشکرم. خب بس تا اینجا فکر کنم به یه مرحله رسید که ما بتونیم برنامه در واقع عهد و قرارمون رو که رأس ساعت 14 با هم دیگه داریم، الان 14:02 است، آن هم خواندن صفحه از مصحف شریف است. برای دوستانی که تازه دارن برنامه رو میبینن عرض میکنم، امروز در گفتگو با سرکار خانم نیچیزاده عزیز در مورد بی‌انصافی و انصاف ازشون سوال کردیم. شاه کلید این بحث رو به ما گفتند: آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. اما مصحف شریف رو باز بفرمایید لطفاً. صفحه 227 سوره هود آیات 46 تا 53 رو با هم دیگه تلاوتش رو بشنویم، قرائت کنیم و بعد نکته قرآنیش رو بشنویم. متشکرم.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبم، دو تا نکته عرض کنم و بعد نکته قرآنی. قرآن هایی که در فواصل برنامه میشنوید شما ابراز علاقه کردین و خواستین که در سایت برنامه‌مون قرار بدیم، دوستان ما این کار رو انجام دادن براتون. تمام قرآن ها رو که از اول تا الان که صفحه 227 قرآن هستیم، یعنی 227 قرآنی رو که در فواصل خونده شده، برای شما به صورت کامل روی فایل به صورت فایل صوتی روی سایت برنامه گذاشتن. من خواهش میکنم که آدرس سایت سمت خدا رو زیرنویس بکنن برای دوستانمون. کنار این فایل های صوتی فایل های متنی و اتاق گفتگو موجود هست. سوالایی که دوستان شما پرسیدن و پاسخ هایی که کارشناسان ما دادن، شما میتونید سوال ها و پاسخ ها رو بخونید، نظرتون رو بگذارید توی سایت. متشکرم. و نکته قرآنی بفرمایید.
در آیه 52 از سوره مبارکه هود در این صفحه میفرماید که شما به سمت خدا برگردید، خداوند به سمت شما برخواهد گشت. ای مردم، استغفار کنید. هر کسی دنبال گناهایی که تو زندگیش هست بگرده، یه فهرست تهیه کنه از چیزایی که خدا نمیپسنده ولی تو زندگیش هست، اونها رو دست ازش برداره و از خدا عذرخواهی کنه صمیمانه. خداوند میگه اگر این کار رو بکنید، من رزق شما رو از آسمان فراوان خواهم فرستاد، هم رزقهای مادی هم رزقهای معنوی. این در حقیقت کلیدیه برای اون کسایی که حس میکنن تو زندگیشون به بن‌بست رسیدن. هر موقع به بن‌بست رسیدی دنبال اشتباهاتی بگرد که خدا نمیپسنده، برگرد سمت خدا تا خداوند در رحمتش رو باز کنه.
متشکرم. سوالا رو بخونم تا فرصت داریم بتونیم شما پاسخ بدیم. اول سلام کردم به شما و تشکر کردن از برنامه و گفتن که در مورد موضوع بی‌انصافی از یک بام و دو هوا هم بگین. مادر شوهرم دامادهاش عبد ذلیل دختراشن، ولی ما عروسا باید مطیع محض پسراش باشیم و حتی جرأت هیچ اظهار نظری نداریم. آیا این بی‌انصافی نیست؟
پیامبر می‌فرمایند که در حقیقت ایمان مؤمن با سه تا چیز کامل میشه. یکیش انصاف به ضرر خوده. ببینید، بله، متاسفانه این الگو گاهی اوقات برای ماها رخ میده. یعنی ما هر چیزی که به نفع خودمون باشه رو میپذیریم، اگه به ضرر خودمون باشه میگیم نه. امکان داره در مورد یه مادر شوهر رخ بده، امکان داره در مورد یه مادر زنم رخ بده. این که من توقع داشته باشم روابط عاطفی بچه‌های خودم با دیگران به گونه‌ای باشه که اونها مسلط باشن، چه دختر چه پسر، این در حقیقت نوع بی‌انصافیه و قطعاً اثر منفی اون خواهد بود که من تو زندگی بی‌انصافی‌های خاصی رو خواهم چشید. پس من به این بزرگوار، مادر شوهر بزرگواری که احیاناً شاید بیننده برنامه‌مون باشن، عرض می‌کنم که اگر قبول داریم که می‌خوایم به سمت کمال حرکت بکنیم، پیامبر میگن یکی از این سه صفت رو حواست باشه که تو خودت ایجاد بکن که با این هاست که به کمال می‌رسی و اون هم انصاف به ضرر خودت ره. بله. هر کسی این نوع از انصاف رو تجربه بکنه، اون وقت میبینه جایی که همه علیهشن، خداوند ویژه ازش دفاع خواهد کرد.
باز هم سلام و خسته نباشید به شما گفتن و به همه دستن در کاران برنامه سمت خدا و تشکر کردن از اینکه شما سوالات رو پاسخ میگین. گفتن که تو رو خدا قسمتون میدم در برنامه‌تون به پدر و مادرها، خصوصا مادرها، بگین که تو این مدت کم باقی مونده تا کنکور کمتر ما رو اذیت کنن. هی میگن درس بخون و بعد به جای استراحت باز میگن کار کن. به خدا اگه میشد که انجام میدادیم، تازه کم و بیش الانش هم انجام میدیم، اما اینطوری خسته تر میشیم و دیگه بدن و مغزمون نمیکشه که درس بخونیم. یکم انصاف داشته باشن. فردا اگه قبول نشیم نمیگن که ما نذاشتیم، میگن عرضه نداشت. پس بذارن درس بخونیم، بعدش خاک پاشون هم هستیم.
خب من همچنان به این دوستای خوبمون عرض سلام دارم.
و میگم که شما که به این قشنگی میتونی خاک پای مادرت باشی، چرا فکر نمی‌کنی وقتی که مادرت بهت میگه که بیا کمک بکن بعد از درس خوندن، فکر نمی‌کنی کسی که کار فکری میکنه، کار یدی، کار بدنی، تازه موجب میشه که فکرش باز بشه؟ درسته که استراحت رو احتیاج داری، اما کمک کردن به مادر در حدی که بدون آسیب به تو باشه، قطعی بدون راهی رو برای تو باز خواهد کرد برای اینکه اون امدادهای غیبی به توی زندگی تو بیاد. پس کمک کردن به مادر رو نسبت بهش خیلی جدی تخفیف نخواهید از ما. یعنی این جزء اون فرمولاییه که به ضرر شما.
خب به مادر
ایشون. اما مادر ایشون، بله. من از همه مادرها و پدرهای خوب خواهش می‌کنم یه ریز دیگه، حالا که تا حالا صبوری کردید، یه کمی دیگه صبوری بفرمایید، بذارید بچه‌ها نتیجه زحمات خودشون رو ببینن و تو این ایام یه مقداری بهشون کمتر سخت بگیرید، فرصت بهشون بدید، چه توی مهمونی رفتن ها، چه تو مهمونی دادن ها، چه تو کمک خواستن ها، اجازه بدین خودش با نشاط بیاد و احیانا بگه ما در کاری داریم، من کاری میتونم انجام بدم. وقتی که شما نخواید، امکان داره از 10 باری که شما احتیاج به کمک داشته باشید یه بارشو بیاد بگه، اما اون یه بار رو که میگه هم خودش لذت خواهد برد و هم شما لذت میبرید و قطعا در حقیقت بچه های خوب و نجیبی که ما داریم، وقتی که بهشون این فرصت رو بدید که ببینه که شما احتیاج دارید به کمک، قطعا به شما کمک خواهد کرد. همچنان من میخوام از دوستانمون که برای عزیزانی که آماده میشن برای کنکور، گرچه این کنکور مهمترین کنکور زندگی نیست، ولی به عنوان یه مرحله‌ای که میخوان ازش عبور بکنن، دعا بکنیم که انشاءالله دوستان ما بتونن با توفیق و سربلندی از این کنکور بیرون بیان.
متشکرم. دوستان سمت خدا این عادت خوبو دارن، همیشه تو لحظه‌های مخصوص برای همدیگه دعا میکنن. رسم خیلی قشنگی است که بین این دوستان رایج شده، ولی میخوام شما شخصا هم دعا بکنید براشون، علل خصوص که لحظه‌های کنکور خیلی پرتنش و پر اضطراب به هر حال هست، ماهیتش اینطوری هست. ما خودمون کنکور رو بارها تجربه کردیم، این لحظه‌های پر ترافیک ماه‌های آخر رو درک میکنیم. شما دعا کنید براشون.
انشاءالله.
متشکرم. سلام، من در نوجوانی یک قاز را سر بریدم و خوردم. بعد از مدتی سراغ صاحبش رفتم تا پولش رو بدم و حلالیت بطلبم، ولی صاحب اون گفت که 100 متر زمین بده تا حلالت کنم. شما رو به خدا بگید چیکار کنم؟ حالا من یه اشتباهی کردم، این انصافه که اینجوری تاوانش رو بدم؟
خب شما توی در حقیقت زمانی که حواست نبوده رفتی این اشتباه رو کردی، حالا باید تاوانش رو بدی. اگر که میبینید اون آقا بهتون گفته، من البته اون آقا رو نمیشناسم، ولی نگاه کنید ببینید اگر اهل خدا و دیانته و اهل حرص و طمع نیست، یه بار دیگه از دورتر نگاه کنید به حرفش. وقتی به شما میگه 100 متر زمین به هم بده، احتمالا شما زمین رو دارید و او هم میخواد یه جوری از شما اصطلاحا نسق بکشه که شما پشیمون بشی از این که به مال دیگران ذره ای چشم داشته باشی. این یک. دو، حواست باشه شما اون موقع امکان داشت خیلی راحت بتونی پول بدی یا قاز رو خیلی ارزون به 1000 این قیمت بخری و نکردی. در حقیقت شما داری جریمه اشتباهت رو میدی، نه پول اون در حقیقت قاضی رو که سر بریدی و خوردی.
الان رضایت فرد مهمه یا اون مقدار پولی که ایشون
رضایت
مصرف
کرده؟ رضایت مهمه، گرچه اون رضایت اگر من فکر میکنم، چون من دیدم بین آدمایی که آدم‌های دانایی هستن گاهی اوقات خیلی سخت میگیرن و وقتی که شما کاملا راضی میشی میبخشن حقشون رو برای اینکه ادب بکنن فردو. به این قاعده به من ادب نگاه کن، حتی اگر این 100 متری که تو میتونی بهش بدی ازت گرفت، ولی قبلش معامله کن با خدا، بگو خدایا من یه اشتباه تو دنیا کردم، باید 100 متر برم زمین بدم، تو آخرت چجوری میتونم جواب اشتباهاتم رو بدم؟ مقدس اردبیلی رحمت الله علیه به عنوان یه فردی که یه عارف بزرگ، یه عالم و مجتهده داریم که توی روزی در زندگیش داره از مسیر عبور میکنه، در مسیر آب روانی میبینه سیب قرمزی افتاده، این سیب قرمز رو بر میداره و میخوره. بعد یهو میگه که ای داد بیداد، من این چه کاری بود که کردم؟ این سیب مال باقی بوده که افتاده، من به چه حقی به خودم اجازه دادم که از این سیب استفاده کنم؟ شروع میکنه برگشتن تو مسیر خلاف جهت آب تا بره باقی رو پیدا بکنه که احیانا این سیب مال اونجا هستش. نهایتا وقتی که به اون باغ میرسه، آقایی رو میبینه که مالک اون باغ هستش و میگه حلال کنید، من یه سیب تو آب افتاده بود، ظاهرا از درخت شماست. میگه بله، این از درخت ماست. میگه خب حلال کنید دیگه، حالا چجوری، هر جوری که میگید، من بگید که من رضایت شما رو به دست بیارم. ایشون میگه من راضی نمیشم مگر اینکه با دختر من ازدواج کنی. میگه خب چه بهتر، بالاخره یک همسر شایسته خواهم داشت. میگه ولی دختر من یه سری عیب هایی رو داره که باید بپذیری. نابیناست، ناشنواست و خب نمیتونه راه بره. مقدس اردبیلی فکر می‌کنه که در این وقت خیلی بد گرفتار شده، ولی تو اون لحظه با خدا معامله میکنه، میگه خدایا من یه سیب خوردم و حالا باید اینقدر تاوان بدم، اما اگر خدایا تو میخوای من راضی بکنم کسی که مالش رو استفاده کردم، خدایا من با تو معامله میکنم نه با این آدم. باشه. و بعد از اینکه ازدواج میکنه، داریم که خیلی جدی در حقیقت دختر اون عروس خانم میاد و به پدرش اعتراض میکنه که مقدس اردبیلی سه شبانه روز مشغول عبادته. نهایتا پدر وقتی که میاد سوال میکنه ازش، میگه که من این سه شبانه روز داشتم شکر خدا رو میکردم، به خاطر اینکه شما وقتی که گفتی اون نابیناست، منظورت این بود که اهل نگاه به حرام نبود، وقتی که گفتی ناشنواست برای این که اهل شنیدن حرام نبود، و وقتی که گفتی راه نمیتونه بره، یعنی تو مسیر خلاف رضای خدا نمیتونه حرکت کنه. حواسمون باشه، ما وقتی در حق کسی ظلم میکردیم باید تو این فرصت رو بهش بدیم برای این که رضایت رو در رو ایجاد کنیم.
حالا انشالله که این قضیه که 100 متر زمین هم همینطور به خیر حل بشه. خب من سوال بعد رو هم خدمت شما بخونم. من فردی هستم که شغلم بنایی است و واقعا کار سختی هم دارم، اما مردم بی‌انصافی میکنن و حق ما رو به راحتی میخورن. من واقعا از کارم دل سرد شدم.
بذارید اینجا یادآوری بکنم ماجرای روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو که همین چند روز گذشته بود و خداوند هدیه بزرگی رو به مردم ایران داد، برگشتن شهید برونسی بعد از 27 سال. حالا این چه ربطی به این سوال داشت؟ ربطش اینه، شهید برونسی به عنوان یک سردار دفاع مقدس که صحنه‌های زیبایی رو آفریده، ایشون یه بنا بوده، یه بنای روستاییه که بنکارش بناییه، ولی به درجات عجیب و غریبی میرسه. به قول مقام معظم رهبری که از ایشون به عنوان اوستا عبدالحسین یاد میکنن و میگن حواستون باشه ایشون اوستا عبدالحسینه، نه دکتر عبدالحسین برونسی، نه یه آدمی که تیتر عنوان داشته باشه. و این جزء اون معجزات اسلامه که تونسته، و اسلام و انقلاب که تونسته کسی رو تا این حد از کمال و حکمت برسونه. خب بله، متاسفانه این مسئله هست که گاهی اوقات افراد به خودشون اجازه میدن که کسی که داره براشون خدمتی رو انجام میده، بنایی میکنه یا کار خدماتی رو داره انجام میده، خیلی راحت فکر میکنن که او قراره با اکسیژن هوا مثلا سیر بشه، فکر میکنن که عیبی نداره حالا یکمی دیرتر میدیم، در صورتی که او بیش از همه نیاز داره که ما مراقبت کنیم. چرا پیامبر دستور میدن که
تا عرق کارگر خشک نشده حقش پرداخت بشه؟
به خاطر اینکه این به منی که دارم هزینه خدمات او رو میدم کمک میکنه، نه به اون آدم. به خاطر اینکه من نقش خودم رو در سلامت جامعه و سلامت اخلاقی خودم دارم بازی میکنم، قبل از که پول من به دست اون آدم برسه، خداوند از من خریداری کرده، خداوند از من میپذیره، یعنی من این مراقبت رو میکنم. اما به این برادر خوبمون و به همه کسانی که کارگر هستن و به شکل‌های مختلف کاری رو ارائه میکنن، پیشنهاد میکنم نسبت به این موضوع دقت بکنن. شما داری از راه حلال با اصطلاحاً با عرق جبین و کد یمین داری با زحمت نون حلالی رو به دست میاری. وقتی که این نون حلال رو داری به دست میاری، معاملت با کس دیگه ایه، مراقبت کن. در این حال از همون اول با کسی که داری کار رو پیش بینی میکنی، قرارداد زبانی و قرارداد کتبی رو بنویس. و این رو فکر نکن که در حقیقت موجب میشه که شما حقت ضایع بشه. نه، شما همه مسیرهای عدالت و صحت رو طی بکن، اما قطعاً اون چیزی رو که شما، اون کاری رو که شما انجام میدی برای رضای خداوند، خداوند برای اون برکت ویژه رو هم قرار خواهد داد.
با سلام، خدا اجرتان بدهد. به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قسمتان میدهم که پیامک من رو بخوانید. حالا دیگه اینقدر کشون،
البته ما خواهش می‌کنیم دوستان حذف بکنن قسم هاشون از ایمیل ها و از پیامک ها، چون این رسم خوبی نیست.
بله،
که ما به خودمون اجازه بدیم که بزرگواران رو قسم بدیم. نه، شما با حرف عادی هم بزنید ما میپذیریم. ان شاء الله اینقدر انصاف داریم.
ان شاء الله. گفتن که امروز خیلی دلم گرفته، 2-3 سال است که خداوند توفیق توبه از اکثر گناهان رو به من داده، اما شوهرم به من ظلم میکنه و سرکار نمیره، میگه تن خودم مهمه یا شکم شما. در این صورت چگونه میتوان آرامش داشت؟
تن خودم مهمه یا شماها باید ببینیم واقعا اگر این آدم مریض بیماری داره که نمیتونه کار بکنه، خب باید مراقبت کرد ازش. اما اگر مقصود تن پروریه، یعنی این آدم داره مسئولیت گریزی میکنه و تن پروری میکنه، چارش اینه که شما در حقیقت راهی رو برای خودت باز بکنی و برای بچه‌ها، برای اینکه بتونی این سلامت رو ایجاد بکنی. ما یکی از مشکلاتمون امروز توی جامعه این هست که گاهی اوقات افراد مسئولیت کارها و نقش‌های خودشون رو نمیپذیرن. و اجازه بدین من با عذرخواهی از همه بینندگان خوب عرض بکنم که گاهی اوقات میبینیم مسئولیت گریزی بین پسرها و مردها رایج میشه. چرا؟ چون خانم ها مسئولیت اضافه‌ای به عهده میگیرن. یعنی وقتی که قراره خانومی زیادی مسئولیت به عهده بگیره، طبیعیه که همسرش حس بکنه خب بالاخره یه جوری چرخ زندگی میگرده. خب شما این فرصت رو ایجاد بکن که حداقل این زحمت رو ببینه. زحمت رو شما خواهید کشید، سختی رو شما و بچه‌ها خواهید کشید، اما فرصت بدید که ببینه وقتی که درآمد حلال و پاکی تو این خونه نمیاد، خب قرار گشنگی بکشیم. قرار نیستش که من از هر راهی از پدرم از دیگران قرض بکنم و زندگی بگرده. نه، خب نداریم. شما اگر نون آوردی تو این خونه هست، اگر نیاوردی نیست.
اگر همسرشون بیکار باشن چی؟
ببینید این آدم توی این نگاه داره میگه که تن خودم مهمه. برای همینم من ایجاد شک شده برام که این تن پروریه یا واقعا بحث سلامته. اگر نه، در حالتی هستش که شرایط جسمیش اقتضا نمیکنه، اینجا فرصتی که امکان داره این آدم نتونه بره کاری رو انجام بده. اما آیا هیچ کار یدی رو هم تو خونه نمیتونه انجام بده؟ آیا افراد خانواده نمیتونن با همدیگه همراهی بکنن؟ چه بسا خانواده هایی که در نهایت نجابت و سربلندی دارن با حد اقل ها میسازن و تو زندگیشون دارن کارهای کوچکی رو انجام میدن و رزق حلالی رو به دست میارن. این جز اون ادبیاتی که ما باید توی خانواده گسترشش بدیم. من اگر فرصت باشه میخوام
بله هم چیز در حدود 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست، خواهش میکنم که هم بحث رو جنبندی بفهمید و این 2 دقیقه در اختیار شما.
من میخوام بحث انصاف رو جنبندی بکنم با ایمیلی که یکی از اساتید محترم دانشگاه زدن خطاب به بنده نسبت به برنامه‌ای که داشتیم. خاطرم هستش که چند برنامه گذشته ما بحثی رو در رابطه با یکی از پروازهای کشور، پروازهای هوایی مطرح کرده بودیم که امکان در حقیقت نماز رو از دست میدادن افراد وقتی تو این پرواز بودن. این برادر خوبمون که از اساتید هیئت علمی یکی از دانشگاه ها هستن گفتن که من چون استاد پروازی ام باید خیلی وقتا با هواپیما سفر بکنم، از بنده خواستن که خواهیم نیچیش از شما میخوام که انصاف رو رعایت بکنید و بگید که کسانی که در حقیقت مسیرهای پرتردد هوایی هستن، از مهماندارها گرفته تا خلبانها، اینها زحمتهای بسیاری رو میکشن و ایشون شاهدهایی رو نقل کردن از اینکه خودشون بارها در هواپیما حالا یا به صورت مستحب یا به صورت واجب میخواستن نماز اول وقت رو بخونن یا نماز زیارتی رو، نماز دعایی رو باید میخوندن و مهماندارها بهشون کمک کردن و خواستن که ما این انصاف رو داشته باشیم و این تشکر رو بکنیم. من ممنونم از این که در حقیقت دوستان خوب ما در همه سطوح اجتماعی و سطوح علمی بیننده برنامه سمت خدا هستن و از این که با دقت برنامه رو گوش میدن. یکی از شرایط انصاف اینه که ما حرف دیگران رو با دقت گوش بدیم تا اشتباه نفهمیم. ممنونم از این یادآوریشون و بنده هم به سهم خودم بله تشکر میکنم. اون نکته ای رو که فقط میخواستیم بگیم این که حواسمون باشه که در حقیقت انصاف داشته باشیم تو نوع برخورد و تعاملمون و این انصاف رو در هر مرحله و در هر جایی که هستیم نسبت بهش دقت بکنیم. اگر این دقت رو داشته باشیم قطعا خداوند زندگی ما رو شیرین تر، بهتر و پرموفقیت تر خواهد کرد.
از شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم و همینطور از دوستان خوبی که برنامه رو همراه ما بودند. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خدا نگهدار.
پروردگار، روزی اهل روزگار در این روز و هر روزگار از جانب تو و به دست روزی رسان و روزی دهنده تو بوده است. من آدمی روزی از تو میگیرم و شکر کرده و ناکرده روزگار میگذرانم، بی آنکه بیاندیشم عظمت و قدرت و اقتدار ابدی تو را که این گونه به قدرت و اقتدار این خلق بیشمار را به شماره و اندازه بی کم و کاست روزی می دهی و کم یا زیاد روزگار می گذراند. و خداوند، ای کاش علاوه بر این رزق و این روزی حیات بخش و جان بخش، ذره ای از اندیشه و معرفت روزیم باشد، هرچند که آن هم روزیم کرده ای، و ای کاش آگاهی و درک آن رزق جانم شود تا بیندیشم و شکر کنم بزرگی و عظمت تو را که روزی رسانی و رزق دهی تنها یکی از هزار نشانه خداوندی و عظمت توست. و پروردگار، گاهی که اندکی معرفت و اندیشه میابم تا چشم باز کنم و قدرت و اقتدار تو را ببینم، باری بیشتر پی میبرم به اندکی شکرم در برابر بسیاری روزی و معرفت و اندیشه و دیگر نعمتهایت. و دیگر چه بخواهم آنگاه جز آن که عفو و آمرزش روزیم کنی و ببخشایی مرا همیشه و هماره. خداوند نزدیک تر است.